رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد. شنونده گرامی مجله دنیای اقتصاد درود، من ذوالفقار اسماعیلیان مجری و تهیه کننده این مجله طول 30 دقیقه در استودیوی رادیو آزادی با شما خواهم بود و امیدوارم محتوای عناوین گزارش و گفتگو و بررسی ها در این مجله پسند شما قرار بگیرد. تأمین مردم با نیروی برق از موضوع محوری مجله دنیای اقتصاد است. این موضوع را در مثال کشور عراق بررسی خواهیم کرد که بعد از جنگ نسبت به سالهای قبلی بیشتر نیروی برق استحصال میکند، ولی مردم مسلمان عراق در ماه رمضان از نبود نیروی برق اذیت میکشند. و این موضوع را در تاجیکستان نیز دنبال خواهیم کرد که طی چند سال کسب استقلال نیز با کمبود نیروی برق مواجه است. همچنین در این مجله در باره بالاروی قیمت آرد و گندم در بازارهای داخلی و خارجی خواهیم گفت و در نهایت مجله در باره بهره برداری از سنگ مرمر بدخشان خواهیم گفت. اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته.
سی روش افته است که در 3 سال آینده به تاجیکستان 252 میلیون دلار کمک بلاعوض خواهد کرد. این در حالی است که بانک آسیای رشد بعد دلیلی افزایش قرض خارجی تاجیکستان به این جمهوری جز گران یا کمک‌های بلاعوض از دادن هر نوع قرض خودداری کرده است. به گفته بانک آسیای رشد 252 میلیون کمک بلاعوض در طول 3 سال برای اجرای برنامه‌های انرژی، راه‌های ارتباطی و توسعه بخش خصوصی روانه خواهد شد. نماینده دائمی بانک آسیای رشد در تاجیکستان گفت که کمک‌های این بانک به تاجیکستان تا آخر سال 2010 720 میلیون دلاری آمریکایی را تشکیل خواهد داد و این بانک گفته است که از این به بعد نیز برای اجرای برنامه‌هایی که به بهتر کردن شرایط زندگی مردم این جمهوری مساعدت می‌کند کمک خواهد کرد.
دولت چین یکی از شریکان اصلی تجارتی تاجیکستان به حساب می آید. شریف سعید رئیس اتاق بازرگانی و صنایع تاجیکستان گفته است که تبادل کالا میان چین و تاجیکستان در 6 سال اخیر به 1.5 میلیارد دلار آمریکایی بالغ شده است و شریف سعید گفته است که این حد آخران نیست و ساختمان راه ماشینگرد کلمه قراقرم می تواند در توسعه همکاری های دو جمهوری نقش مهم ایفا کند. این در حالی است که تاجیکستان در قیاس با دیگر جمهوری های پسا شوروی بیشتر سرمایه های چین را به دست آورد. برای مثال چین در ساختمان راه و خطوط انتقال برق در تاجیکستان در حدود بیش از 700 میلیون دلار سرمایه گذاری کرده است و سرمایه گذاری چین به تاجیکستان در این زمینه ادامه دارد.
در ناحیه مومن آباد ولایت ختلان فابریکه مرغ پروری ایران و تاجیکستان شروع به کار کرد. سهم ایران و تاجیکستان در این کارخانه مساوی 50-50 است. دولت یوسوپوف سهامداری اصلی این کارخانه از جانب تاجیکستان گفت که در حال حاضر 8 بخش این کارخانه با نوترین تجهیزات مرغ پروری برویلری جهازانیده شده است و کارهای نصبکنی در 4 بخش دیگر ادامه دارد و در صورت با ظرفیت کامل کار کردن این کارخانه در آن 100 نفر کار خواهد کرد. ابراهیم واستکلان محمود احمد سرمهندس این کارخانه از طرف ایران گفت که پس از 45 روز آینده این کارخانه 1500 تن گوشت مرغ پرهیزی و فروشگاه ها صادر خواهد کرد. در همین حال دولت یوسوپوف از جانب تاجیکستان گفت که در حال حاضر همه کارها با سرمایه ایران انجام می شود و بانک های تاجیکستان در دادن قرض به ما عجله نمی کنند.
ای استحصال گندم در تاجیکستان در حال حاضر به بیش از 500 هزار تن نرسیده است و بنابر اطلاع وزارت کشاورزی در حال حاضر زمین های درونه شده غله زیاد است. با وجود این به گفته همین منبع حاصل گندم در امسال نسبت به سال گذشته کمتر است. دولت تصمیم داشت در سال جاری بیش از 900 هزار تن غله به دست بیارد. به گفته کارشناسان اگر تاجیکستان امسال در حدود 750 هزار تن گندم جمع آوری کنند، در آن صورت برای تامین نیاز مردم باید همین مقدار غله دیگر را از خارج وارد کنند، در حالی که نیاز یک ساله اهالی تاجیکستان به آرد 1,040,000 تن است. با وجود بالا رفتن قیمت گندم در بازارهای جهانی، کارخانه دولتی غله تاجیکستان گفته است که کمبود غله مایه نگرانی نیست، به این دلیل که تاجران تاجیکستانی آرد و غله را از قزاقستان وارد خواهند کرد.
کارخانه جدید نساجی در ناحیه فرخالی ولایت ختلان شروع به کار کرد. این کارخانه در سال توانی تولید 1200 تن محصولات و یا رشته را دارد و در این کارخانه نساجی 150 نفر ساکنان این ناحیه به خصوص زنان به کار تامین خواهند شد. این در حالی است که کارخانه های نساجی تاجیکستان از کمبودی نخی پنبه مشکل دارند و برخی از کارخانه ها از کار ماندند. به اعتقاد کارشناسان مشکل در کمبودی نخی پنبه نیست، بلکه در صادرات آن به خارج کشور است که در این اواخر قیمت نخ پخته در بازارهای جهانی نسبت به سال پیشین بالا رفته است و همین کارشناسان برانند که صادرات رشته به بازار خارجی نسبت به نخ پخته عایدات بیشتر دارد و به نفع مردم جمهوری تمام می شود. سال جاری شرکت های مختلف به مقدار 50 هزار تن نخ پنبه فروختند که از آن 70 میلیون دلار به دست آمده است.
هجده کارخانه در شمال تاجیکستان برای پیشرفت کار متخصصین خارجی را به کار دعوت کردند. روشن رحیموف از آژانس مهاجرت و حفظ اجتماعی ولایت سغد گفت که کارخانه های کارکرد متال و تولید ارماتور در خوجند، تولید خشت در ناحیه باباجان غفور و فوسپیتامین و استراوشن برای مجوز کار دادن به متخصصان از چین، افغانستان و پاکستان به این اداره مراجعه کردند. به قول رهبران این کارخانه ها، این متخصصین در نصب دستگاه و خطوط تکنولوژی تولید کمک میکنند و پس از آن با کادرهای محلی راه و روش کار را میآموزند. با اعتقاد برخی از کارشناسان این ضرورت به دلیل پیش آمده است که مکتب‌های کسبی تکنیکی تاجیکستان مثل زمان پیشین فعال نیستند و جوانان ما پس از ختم مکتب‌های میانه یا به دانشگاه می‌روند و یا برای کار به روسیه و هیچ کس در قصه هنرمند تربیت کردن نیست و این دلیل برای تولید خشت نیست ما به متخصص خارجی نیاز داریم. مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته را از مجله دنیای اقتصاد شنیدید.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما را هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ستلی.
یمل.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که به موضوع به برق تامین کردن مردم عراق اختصاص دارد. بنا به اطلاع رسمی دولت عراق در حال حاضر نیروی برق بیشتری تولید میکند نسبت به دوره قبل از جنگ، اما مردم از کمبود برق ناراضی اند و در این زمینه حکومت را مقصر میدانند که به دلیل فساد و ناتوانی کار از دست دولت بر نمی آید. این موضوع گزارش همکارم لطیفی در شهر نیویورک است که با هم میشنویم.
در این روزها عراق در مقایسه با سال 2003 یعنی قبل از اشغال آن از جانب نیروهای آمریکا دو برابر بیشتر نیروی برق تولید میکند، اما تأمین اهالی با نیروی برق با طلبات معمولی عراقی ها جوابگو نیست.
یعنی کهربا مو زینه تجیلها ساعه واحده وهي ساعه ما تمو كامله تصفى.
برق کم است، آن را فقط برای یک ساعت میدهند و این یک ساعت هم پورا نیست، چونکه انتقال برق دم به دم قطع میشود. در واقع ما همگی با 20 دقیقه با نیروی برق تأمین می شویم. ما نیروی برق رو از گنراتورهای منزل یا کوچه‌مون می گیریم و خلاص، نیروی برق نیست قریب هیچ وقت. این صدای یک ساکن شهر بغداد است که از افشای نامش خودداری کرد، اما قریب هر یک استقامت کننده این شهر 5.5 میلیون نفره نظر همسان دارد. ناراضگی مردم به ویژه در عین حال در ماه شریف رمضان و گرمی طاقت فرسا افزوده است. اهالی کشور باور ندارند که آمریکایی ها و یا حکومت کنونی توانند راه حل را پیدا کنند. نظیر این زنی که بر رادیوی آزادی گفت:
"تشوف هذا الوزير الجديد ايش راح يسوي ايش راح يعمل؟"
بیایید ببینیم که وزیر نو چی خواهد کرد و آیا او برای ما یگان کاری را انجام داده میتواند؟ او از آغاز به ما دروغ میگفت. حسین الشهرستانی رهبر نو وزارت نیروی برق و وزارت نفت تنها ماه گذشته به این وظیفه تعیین شده بود. وزیر قبلی بعد از آن به استعفا رفت که راهپیمایی های اعتراضی علیه کمبود نیروی برق در بصره با خونریزی انجامید. پلیس به سوی اعتراضگران تیر کشید و حداقل یک نفر را به هلاکت رساند. ماه گذشته به هر یک ساکن بغداد هر روز به حساب میانه تقریبا 5 ساعت نیروی برق میدادند و این در حالی است که ایالات متحده برای طرحهای گوناگون تأمین کشور با نیروی برق دست کم 5 میلیارد دلار صرف کرده است. مبلغ بیشتر را آمریکایی ها تنها برای بازسازی نیروی امنیتی عراق اختصاص دادند. در مشکلات زندگی در عراق معمولا آشوب ها را گناهگار میکردند، اما فعلا سطح آشوب به طور چشمرس کاهش یافته است و اکنون غالبا حکومت عیبدار شمرده میشود. علی السفر متخصص پژوهشگاه اقتصادی لندن در امور عراق میگوید که اکثریت منطقه‌هایی که نیروی برق در آنها تولید میشود نسبتا آرام و امنند.
If we look at the current government strategy, it's to make sure that power plants are built in the oil regions, so down south.
اگر ما به استراتژی کنونی حکومت نگاه کنیم، می‌بینیم که آن می‌خواهد مطمئن شود که نیروگاه‌ها در منطقه‌های سرشار از ذخیره‌های نفت واقع در جنوب کشور بنیاد می‌شوند. این ولایت‌ها غالباً آرام و امن بودند و همین طور دیگر نمی‌شود آشوب‌ها یا تروریستان را در عدم پیشروی در این بخش متهم کرد. من بر این عقیدم که بیشتر در این بدبختی باید بیروکراتیا، فساد و عدم علاقمندی حکومت را گناهگار کرد. مشکل عمده دیگر در آن است که بعد از آمدن آمریکایی ها سال 2003 محرک های نوی تولید کننده نیروی برق را گذاشتند که با استفاده از گاز طبیعی فعالیت میکردند. اما ذخیره های گاز طبیعی در عراق تاریخا ناکافی بوده، در عین زمان به خارج صادرات یا اینکه هنگام استخراج نفت سوزانده میشود. البته میشود از نفت استفاده برد، اما در این صورت محرک ها نیروی برق را کمتر استحصال میکنند. تابستان جاری حکومت عراق دو کشتی تولید کننده نیروی برق ترکیه را به اجاره گرفته، آنها را برای تأمین شهر بصره استفاده برد. برای این چاره حکومت صدها هزار دلار پرداخت کرد و این در حالی است که بعد از آغاز احیای اقتصاد کشور طلبات در نیروی برق روز به روز افزایش می‌یابد. اهالی از ناچاری از گنراتورهای خردی بنزینی استفاده می‌برد، اما با سوی گران بودن این نیرو آن تنها برای یک چراغ یا تلویزیون استفاده می‌شود. حکومت شهروندان را به خویشتنداری دعوت نموده وعده داده بود که مشکل را حل خواهد کرد و گنراتورهای تولید نیروی برق بیشتر را می‌خرد. همین طور سال 2008 اعلام شده بود که حکومت 56 گنراتور بزرگ با مبلغ 5 میلیارد دلار خریداری خواهد کرد. ماه گذشته آل شهرستانی به خبرنگاران گفته بود که گنراتورهای نو گازی تا سال 2012 به عراق 5000 مگاوات نیروی برقی علاوگی خواهد داد و افزود که نیروگاه‌های نو در قسمت‌های شرقی کشور البصره، الرومیلا، میسان، المتانا، الدیوانیا و دو نیروگاه نو در دیبیس ساخته خواهد شد. لطیفی، رادیو آزادی.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ستلیت.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که به موضوع تامین مردم به نیروی برق اختصاص دارد و این موضوع را در گزارش قبلی در عراق بررسی کردیم و از گزارش همکارم لطیفی دریافتیم که مردم عراق در ماه رمضان در تامین برق با چه مشکلی های روبرو شدند و اما در تاجیکستان چی؟ جمهوری ما نیز به گونه در تامین برق به مردم عراق نزدیک است. تاجیکستان نیز در گذشته در تامین برق به مردم به مشکل مواجه نبود و برق رسانی در فصل زمستان نیز به محدودیت دچار نمی‌شد. در آن سالها ما نیروگاه نارک، سربند، قیرقان و چند نیروگاه کوچکی حرارتی داشتیم و اهالی حدودی نزدیک به 4 میلیون نفر بود. حالا نیروگاه سنگتودا یک و بیش از 100 نیروگاه کوچکی دیگر در تولید برق ضم شده است و اقتدار یا توانایی نیروگاه نارگ افزوده است. تعداد اهالی حدود 3 میلیون نفر افزوده است، ولی در طول کسب استقلال ده ها کارخانه های بزرگی برق استعمال کننده از جمله تاجیک تکستیل مش، تاجیک تکستیل و ده ها دیگر کارخانه از کار افتادند و یا با ظرفیت سابق کار نمی کنند. با وجود این برق نمی رسد. چرا؟ با قول شادیش عبدالله نماینده پارلمان تاجیکستان، تلفات برق در تاجیکستان زیاد است، به این دلیل که شبکه های برق رسانی داخلی تاجیکستان فرسوده شدند. در باره تلفات بهوده برق رئیس جمهور نیز بارها تاکید کرده بود. حالا به گفته وزارت انرژی و صنایع تاجیکستان تلفات برق در حدود 17-18% است، در حالی که این تلفات نباید از 3% زیاد باشد. ولی به گفته برخی از تحلیلگران و کارشناسان بخش انرژی تلفات واقعی برق در تاجیکستان تا 40% است و در این زمینه قاچاق و فساد نیز جا دارد. به این دلیل نیز مردم تاجیکستان در کمبود برق از دولت ناراضی اند و به این دلیل تاجیکستان همه ساله در فصل زمستان و تیرماه با کمبود برق مواجه است. بخصوص در شرایط فعلی که تاجیکستان امکانی از کشورهای همسایه وارد کردن برق را از دست داده است، به این دلیل که با از سیستم واحد شبکه های برق‌رسانی آسیای مرکزی کنار رفتن ازبکستان، تاجیکستان از وارد کردن نیروی برق از ترکمنستان محروم شده است، زیرا نیروی برق از ترکمنستان از طریق خطوط نیروهای برق ازبکستان به تاجیکستان وارد می شد و به این دلیل گیورگی کشلاکوف کارشناس تاجیکستانی مطمئن است که بدون از خارج وارد کردن نیروی برق تاجیکستان امسال نیز با مشکل روبرو خواهد شد. اما وزارت انرژی و صنایع تاجیکستان از آن خوشبین هستند که آب انبار نارگ پر آب است و این ذخایر آب در آب انبارها امکان می‌دهد نیروی برق بیشتر تولید شود و مشکل مردم در فصل زمستان را تا اندازه آسان کند. اکرم سلیمانوف معاون وزیر انرژی و صنایع تاجیکستان در این باره چنین اظهاری نظر کرد.
پرابلمی که در فصل زمستان میشد نسبت به سالهای پیشین به فکرم قدر خیلی خوبتر است نسبت به سالهای پیشینی که بود. فکر میگم پرابلمی که اوید تامینات برق باید خیلی خوبتر شود نسبت به سالهای پیشین. استحصال برق در این دوره با مقدار 8 میلیارد و 233 و از 2 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق استحصال گردید که نسبت به سال گذشته 1.4 میلیارد کیلووات ساعت زیاد میباشد. استحصال گاز در جمهوری تاجیکستان 11397 هزار متر کوبی رو تشکیل داد که نسبت به سال گذشته 111.7% رو تشکیل داده است.
این در حالی است که همه ساله در ماه سپتامبر دولت تاجیکستان در تامین برق به مردم محدودیت ایجاد میکرد. با گفته اکرم سلیمانوف معاون وزیر انرژی و صنایع تاجیکستان، در مسئله تامین برق یک گروه کاری در وزارت تشکیل شده است و این گروه هر ماه مسئله تامین برق به مردم را بررسی کرده به وزارت پیشنهاد میکند و تا به امروز مسئله محدود کردن برق به دلیل کمبود برق پیش نیامده است و اگر در آینده چنین ضرورت پیش آید امکان دارد برق رسانی به مردم در نواحی محدود شود، ولی تا به حال ذخیره آب در آب انبارها امکان میدهد بدون محدودیت به مردم برق رسانده شود. ولی با وجود عدم اعلام رژیم برق رسانی در حال حاضر در برخی از نواحی کوهستانی ولایت ختلان، ولایت سوخت، ناحیه غرم جلگتال و غیره محدودیت برق جاری است و حالا توجه کنید به نظر چند تن از ساکنان جمهوری در این منطقه ها.
اصلاحی میکشنش 4 ساعتی 5 ساعتی بو 2 ساعت 4 یک روز 5 شب بیتا یک روز همیت گایی میکشنش ساعتی 3 گیرنشون همیشه هر روز انگیش ساعت انگیش به نهای از قیمت های این انگیش استحصال خدمه همیر نایه خدمه های تا 1000 سومانی یک تونش با ممکن بعدی روزه با هم خیلی لیمه و شوا رژیم شوا
یاگم نه حضور سید هست اکنون نمیدونم اگر اگر این طرف کشم اگر تابستان با کشتن یک چند روز کشتن یک چند روز باید کشتن افتن که این خیلی به قبل نزدیکتون نمیدود بس کتن خیلی قبضن اکنون حضور هست هر روز هست
نگاه کردن مثال همه ساله را که بهبودی شده ایسا از این پولینا مثال نصفه دادن بهبودی شده ایسا از خدا را شکر که مثال را پول نصفه تو را خوب دادن ممکنی مثال با بهتر میشه و ممکن با بدتر میشه و ایشا که آینده هر کس میگوتم که وابسته ای به شرایط هست بگذار که نصفه تو را عموما نکشن که خلق اصوده مثال زندگی کنه عذاب نکشه.
این در حال است که انتقال گاز از ازبکستان به تاجیکستان محدود کرده شده است و مردم به جای گاز از نیروی برق استفاده میکنند. کاهش انتقال گاز از ازبکستان به تاجیکستان نه به کوتاهی ازبکستان صورت گرفته است، بلکه تاجیکستان مایل و توان خرید گاز بیشتری را ندارد و این تلاش برای آن است که مردم به جای گاز نیروی برق زیادتی را مصرف کنند، زیرا تاجیکستان در حال حاضر امکان فروش برق به خارج از جمهوری را از دست داده است.
دنیای اقتصاد بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان شامی سه شنبه ساعت 8:30 در برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی، پخشی تکراری بامدادی چهار شنبه و شنبه.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید و حالا گذشته از سر و صداها درباره تامین مردم به نیروی برق میگذریم به موضوع دیگری مهم، قیمت آرد و گندم و غله دانگی و لوبیا در بازارها در طول ماه رمضان و تقدیر نرخ این نوا در آینده، به این دلیل که قیمت آرد و گندم در بازارهای جهانی رو به بالا روی است و تاجیکستان یک جمهوری وارد کننده آرد از بازارهای جهانی است. شهرداری شهری دوشنبه برای از 90 سومانی مقرر شده زیاد فروختن آرد رئیس بازار قره‌بالا را از مقامش برکنار کرد و دیگر رئیسان بازارهای شهر را دوباره آگاه کرد که قیمت آرد را در طول ماه رمضان بالا نبرند. این در حالی است که تا پایان ماه رمضان دو هفته باقی مانده است و سوال مطروح این است که پس از ماه رمضان قیمت مواد غذایی در بازارها را چه انتظار است. این در حالی است که بالا روی قیمت گندم در بازارهای جهانی مشاهده می شود و روسیه به دلیل عواقب خشکسالی صادرات غله به بازارهای جهانی را موقتا منع کرده است. با گفته تقوی مراد شریپوف رئیس کارخانه دولتی غله تاجیکستان، این اقدام روسیه در این اواخر باعث بیش از 12% بالا رفتن قیمت غله در بازار بورس شیکاگو شده است. ولی تقوی مراد شریپوف میگوید که معنی صادرات غله از سوی روسیه مایه نگرانی تاجیکستان نیست و افزود زیرا ما از روسیه آرد کم وارد میکنیم و این مقداری کم را میتوان از حساب واردات از قزاقستان جبران کرد. تقوی مراد شریپوف افزود
چونکه من از سپتامبر اوس جمعوری حاصل وایس هر میشوه قزاقستان دا وجدا صاحب کارای مو همش زمین گرفته آرند گرفته چشت کردگان هم گندموشون میبرن اما زاود اجدا داشتگی هم وجدا زمین گرفته آرند کار کردسودیان.
با گفته رئیس اداره دولتی غله تاجیکستان در حال حاضر اهالی تاجیکستان بر اساس آژانس آمار دولت 7,616,000 نفر است و تاجیکستان با 1,043,000 تن آرد و یا که معادل 1,229,000 تن گندم نیاز دارد. این در حال است که دولت تاجیکستان قرار کرده است در سال جاری حدود 20,000 تن غله از مردم بخرد. تقوی مراد شریپوف رئیس اداره دولتی غله در تاجیکستان در این باره چون این اظهاری نظر کرد.
میل کامینات من خراسان ما مدین است بودم جای آسیا کشودین تر بنده هم خودی هم آسیا که نو کشودن گندمی محلی گرفته کار کرد شده.
این در حال است که دولت امسال حاصل 917,000 تن گندم را انتظار دارد، ولی با گفته محمدی اورمانوف از وزارت کشاورزی تاجیکستان حاصل امسال در قیاس با سال گذشته کمتر است. جناب اورمانوف افزود
گندم 510,000 تن اول خیلی نداره ایدن اول سال گذشته همین وقت با تاگی 540,000 تن بود های 30,000 تن کمتر نسبت سال گذشته جمع آوری شده است.
با گفته کارشناسان اگر ما امسال توانیم حدود 750,000 تن گندم به دست بیاریم در آن صورت باید همین مقدار غله دیگر را از خارج وارد کنیم. این در حالی است که در روسیه جز آرد قیمت دیگر انواع غله دانگی و لوبیایی از قبیل گرچکا، لوبیا، ماش و غیره نیز بالا رفته است. تاجیکستان مقدار زیادی این انواع را از روسیه وارد میکرد. برای مثال حالا 1 کیلوگرم ماش در بازار جمهوری از 6 سومانی تا 13 سومانی بالا رفته است. با این دلیل برخی از کارشناسان بالا رفتن قیمت آرد و گندم و دیگر انواع غله دانگی و لوبیایی پس از ماه رمضان در تاجیکستان را ممکن می‌دانند، ولی به قول کارشناسان دیگر تاجیکستان می‌تواند این انواع ماش و لوبیا، گرچکا، نخود و غیره را از چین نیز وارد کند.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید. در گذشته مرمر تاجیکستان مشهور بود و بسیار از ایستگاه های مترو مسکو و بناهای معموری و استقامتی شهر مسکو و سن پترزبورگ روسیه از مرمر تاجیکستان زینت و تقویت یافته بودند و استاد بازار صابر نیز در وصف مرمر تاجیکستان گفته است: هر کجای سنگ دیدم دست بردم بر سرش، همچنان فرزند خیش. گفتم این را از بدخشان کندند، طفل شیرخواری مرا از بند پستان کندند. و حالا ذخیره مرمر مشهور بدخشان در چه قرار است و آیا چون پیشتر شهرت جهانی خود را از دست نداده است؟ در این باره با گزارش همکارم میرزا جلال شاه جمال در شهر خاروخ توجه کنید.
با اطلاع شعبه اداره سرگیلوگ توجک در بدخشان، یک شرکت قزاقستانی برای کارکرد کن سنگ مرمر معال لنگر نوعش کوشم مجوز دریافت کرده است. با گفته متخصصان، وقتای آخر با طور فراوان در خانه‌سازی مورد استفاده قرار گرفتن مرمر، قیمت این سنگ را در بازار بالا میبرد. با گفته گئولوگ خوجم خسراو، بنای تعلیمی دانشگاه آسیای مرکزی در خوروغ نیز با خاک مخصوصی از مرمر بدخشان تیار شده آرایش یافته است و میگوید:
لیکن اونجا که کارگرانشون یعنی از پاکستان بودن، اونا نفهمیدن که در بدخشان همین کون مرمر هست یا نیست. اون کسو در خروبارشون شنوشنیم گفت که ما با خوکای مرمر در کل، لیکن با ما گفتن که در بدخشان نیست. گفتم در بدخشان هست، لیکن در ونج هست، کون کلان هست، دور است برای آوردن. من نزدیک است در وادی روشقلا در سیجو است. من یک نمونه باور آوردم، خوکا کردم آوردم، گفت که من درست است.
استخراج مرمر یک سنگوی اروشی بدخشان در اوایل سال‌های 1982 در بدخشان شروع گردید. در معل نزدیک به کلانترین کون مرمر دشتک ونج، کارخانه کورکرد و سایقلدی مرمر به کار در آمد. محصولات آرایشی ساختمانی به طلبگاران سرشمار در جمهوری و بیرون از آن فرستاده می شد. گئولوگ خوجم خسراو افزود:
یعنی از وای تخت سنگوی مرمری استحصال می کردند و اونا رو به فروش از اون جمله به مسکو می بردند و او از وای چون سنگ آرایشی از وای هم دیوار به می موندند، هم در تک زمین خانه ها به می موندند، میدوره ها به می موندند.
با نظرداشت بزرگیر بدن محصولات کارخانه و افزایش دادن تولیدات و بلند برداشتن صفت مول در کارخانه، تجهیزات ایتالیوی سفتکنی و سایقلدی مرمر نصب گردیدند. اما در سالهای جنگ شهروندی بنابر به مقر موقتی ارتش تبدیل یافتن بنای کارخانه، استخراج مرمر کلا قطع یافته، بیشتر تجهیزات غصب گردیدند. اخیرا در کون مرمر دشتک یک شرکت وطنی خروستال در همکاری با متخصصان ایرانی با استخراج مرمر شروع کردند. اما با اطلاع اداره اقتصاد مقامات ولایتی، در قیاس با سالهای دوره رشد کارخانه مقدار خیلی کم مرمر، یعنی فقط به اندازه 5% اقتدار استیصالی محصولات استیصال می شود. به گفته متخصصان، اما در سالهای قبلی مرمر با اصول ترکاندن به دست می آمد، اما این اول مرمر با اصول برش استیصال می شود و از تخریب شوی اشیای خام جلوگیری می گردد. مرمر بدخشان را برای هیکل تراشی نیز استفاده می برند. مجسمه نوسر خسرو که چندی قبل در چشمه نوسر واقع در محل پرشنی و نویشغنان گذاشته شد، از مرمر دشتک تیار گردیده است. مجسمه ساز آروتونیان گفت که ساخته نمودن و به شکل در آوردن مرمر سخت بدخشان خیلی دشوار است، اما اثر از آن تولید شده را مستحکم و ابدی می شمارد. برای به یادگار گذاشتن کتیبه های روی مزار در بدخشان هم مردم بیشتر به سنگ مرمر ترجیح می دهند. ساکن نویش کوشم اخنظر صابر گفت:
ما می دانیم بعضی سنگ موافق عرف عادت مردمی خاصیت رمزی دارن. خب مرمر رمز صفای باطن، اخلاص و نیت نیک است.
در بدخشان بغیر از مرمر دشتک ونج و اسکوشم، کنوی این سنگ آرایشی در نوی روشقلا نیز کشف شدند. با گفته مسئولین اداره اقتصاد بدخشان، تنها برقرار نمودن اقتدار پره کارخانه سفتکنی مرمر ونج می تواند با بودجه سالیانه حدود $12 میلیون یا برابر نصف بودجه ولایت مبلغ وارد کند. میرزا جلال شاه جمال، رادیوی آزادی، خورو.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبورد 13 درجه شرقی، قطب عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226، رمز میزان 27500، صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
آزادی در ستیلی.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی شنیدید. من ذوالفقار اسماعیلیان مجری و تهیه کننده این مجله با یک و یک شما شنونده گرامی مجله دنیای اقتصاد خداحافظی میکنم و تمنا دارم نظرات خود را درباره موضوعات مجله دنیای اقتصاد به ما ارسال دارید. شاد و سلامت باشید تا برنامه های آینده.
خود نمیدانم چرا با این همه برحمیت من دوست میدارم تو را، بهوده خوارم میکنی من خود نمیدانم.